پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا ژکفر احمدی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 665 تن و جان باختگان به 21 تن رسید. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید از رهایی زندانیان دولت افغانستان و طالبان استقبال میکند. حکومت افغانستان تا کنون 300 زندانی طالبان را رها کرده و گروه طالبان هم از آزاد ساختن 20 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی خبر داده، اما تادین خان فرمانده امنیه ولایت قندهار میگوید تقریبا تمامی 20 فرد که از سوی طالبان آزاد شدند غیر نظامیان هستند. وزارت صحت ایران از جان باختن 111 تن دیگر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا خبر داده و روسیه امروز از 2558 مورد تازه ویروس کرونا خبر داد. این بلندترین آمار افزایش روزانه در این کشور است.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی حقوق کودک پخش می شود. برنامه ورزش را هم داریم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جانان از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است که به سبب ویروس کرونا نرخ مواد خوراکه در این ولسوالی افزایش یافته است. یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده در پیامش نوشته است که کمک هایی که برای افراد و خانواده های فقیر در هرات در نظر گرفته شده به مستحقین توزیع نمی شود. و یک شنونده دیگر ما به نام یونسی از بدخشان در پیامش نوشته است که از حکومت می خواهد از احتکار و قیمت فروشی در بازار جلوگیری کند. سایر پیام ها را در لابلای برنامه های بعدی رادیو آزادی می خوانیم. شما هم می توانید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیستیم به شماره 818 به رادیو آزادی پیام روان کنید. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا هم طبق وعده برنامه هفتگی حقوق کودک پخش می شود. به دنبال آن برنامه ورزش را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ارزش لالایی یا لالولالو حرف می زنیم. کلمه لالو به پندار مادران برای اطفال معنی خواب و یا خوابیدن را می دهد. مادران منظومه های ساخته و در وقت خواباندن کودکان ترانه های لالایی یا لالولالو را با آهنگ خوش می خوانند. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از بُعد روانشناسی این موضوع را به بحث می‌گیریم و در این بخش ضیاءالحق شمس یکی از روانشناسان افغان را با خود خواهیم داشت. حال توجه کنید به گزارش که رویا مدومی تقدیم می‌کند.
آلالو گل ریحان نکوچو چه مگیریان، آلالو گل نسرین چوچه دخوه شیرین، آلالو لالو لالو، آلالو لالو لالو.
لالایی ها یا لالو تأثیرات بر روح و روان کودک و مادر دارند. خواباندن کودک، پایین آوردن استراب های کودک و در عین حال آرامش یافتن مادر بخشی از کارکردهای لالایی ها هستند. مادر در لابلای لالایی ها در حقیقت سنگ صبور در وجود نوزاد خود پیدا می کند که مشکلات، نگرانی ها و آرزوهای خود را با او مطرح می کند و به این ترتیب به نوع از فشارهای عصبی رها می شود. فوزیه باشنده شهر کابل که مادر دو طفل است می گوید که برای کودکانش همیشه لالایی یا للو می خواند.
نظر به تجربه شخصی که ما دارم که به خود مادر دو طفل هستم، زمانی که ما طفل خود شیر میتم و میخوایم که طفلم باید بخوابه، لالو لالو برش میخوانم و لالو لالو نظر به تجربه شخصی ما تاثیر بسیار مثبت بالای طفل داره، چون یک لالایی بسیار آرام بخش است بر طفل و این سبب میشه که طفل به اعصاب آرام براحتی بخوابه. از طرف شام که طبعا طفل چندین بار بیدار میشن زمانی که گرسنه باشه و شیر میخوره، با مجردی که ما لالو لالو برش میخوانم فقط یک صدای یادی سرش میکنم، بچه که کم بارامی پس دوباره خواب میشه.
خانم فوزیه به این باور است که لالایی ها نقش مهمی را برای آرامش کودکان بازی میکند و هر طفل که برایش لالایی خوانده شود احساس آرامش میکند.
به نظر من چون یک مسئله موسیقیت لالو لالو است که یک نوع کمپوز داره که بسیار آرام بخش است و می کمپوز و می موسیقیت لالو لالو به نظر شخصی من باعث ازی میشه که طفل به یک نوع آرامش روانی پیدا میکنه و می آرامش ذهنی و روانی سبب میشه که هر انسان ولو طفل باشه یا مثلا یک کس بزرگسال باشه، زمانی که اعصابش آرام باشه و از لحاظ روانی راحت باشه میتونه خوب بخوابه. یعنی تاثیر موسیقیتش است، تاثیر مو گین بودن لالو لالو است که طفل میتونه بارامی بخواد.
لالایی ها در حقیقت ادبیات شفاهی هر سرزمینی هستند، چرا که هیچ مادر آنها را از روی نوشتن نمیخواند و همه مادران بی آن که بدانند از کجا و چیگونه آنها را میدانند. مثل که دانستن لالایی و لحن ویژه آن از روز نخست برای روان زن تدارک دیده شده. اکادمیسیان سلیمان لایق، شاعر و نویسنده، در مورد لالایی ها بیشتر توضیح می دهد.
وقتی که مرحله طفولیت انسان شروع می شه، نه به جان می و هنوز زبان نمی فهمه، هنوز تدابیر زندگی رو برای حفظ جان خود نمی فهمه و مسئولیت هم با مادر است که مادر باید او رو نگاه کنه و این اطفال گاهی یا در اثر مریضی یا در اثر یک عکس‌العمل بعد از یک رنگ، از یک اتاق، از یک فضای طبیعی که گفته نمیتونه اذیت میکشه، گریه میکنه، عکس العمل از او از ناخوشایندی ها، از پیش آمد های منفی در گریه های از او بیان میشه و مادران برزی که در امو حالت به کمک بکنن از قدیم الایام مهمترین تجهیزشان ایجاد آهنگ های هست که برز اونا میخوانن که در زبان فارسی او را یا در زبان دری خود ما او را لالو میگن.
به باور آقای لایق باید در محتوای این لالایی ها موضوعات آموزنده گنجانیده شود تا اطفال با موضوعات مهم زندگی آشنایی پیدا کنند.
خوب میشه که در جوامع کار ما زندگی میکنیم و حال در باره زندگی، پرورش طفل و ضرورتی که اطفال داره معرفت بسیار توسعه پیدا کنه و بهتر از که لالوها را هم تنها نزد از ریتم چی بوده، باز لالوها آدم میبینه که بسیار چیزای تا مهمل که هیچ معنا نداره، مادران فقط ترانه واری یک اما موسیقی زور رعایت میکنن، طفل با خواب میبرن. چی خوب است کمی معانی هم داشته باشه که وقت طفل آرام آرام شعور پیدا میکنه و خودش هم لالو را یاد میگیره و تا با جوانی که میره در اگه اون مفاهیم خوب باشه، انسانی، مفاهیم زیبا، مفاهیمی که انسان امیدوار میسازه برای آینده، مفاهیمی که جامعه را قشنگ و مقبول نشان میده، مفاهیمی که انسان به مسئولیتاش وادار میسازه یا متوجه میسازه، ای اگر در امی للوها امی سرشته شوه، امی للوها از امی مفاهیم ایجاد شوه، بسیار مفید است.
لالایی کودک را آرام میکند و خواب دلنشین برای او و مادر فراهم می سازد. کودک در آغوش مادر و با صدای لالایی او به خواب می رود. لالایی ها می تواند خواب کودک را منظم کند. زمانی که صدای مادر به صورت آهنگین به گوش کودک برسد، عواطف مثبت را در وجود او ایجاد می کند. این عواطف مثبت است که سبب می شود کودک بر راحتی و در امنیت خاطر استراحت کند و ترس های کودکانه از وجود او دور شود.
شنونده‌های عزیز، در این بخش برنامه از بُعد روانشناسی این موضوع را به بحث می گیریم. در این بخش مصاحبه داریم با ضیاءالحق شمس، یکی از روانشناسان افغان. این مصاحبه را فرشته مرسل انجام داده است و در آغاز از وی پرسیده است که خواندن لالایی چه تأثیر بر آینده کودکان دارد.
اگر ما بتانیم با این کلمات تصویرهای بسیار سالم و معنادار از جهان ارائه کنیم، از شناخت جهان، از روابط پیچیده بین اشیا و انسانها و تصویرهای اولیه از محیط نزدیک که طفل او قرار داره، این تصویرهای سالم و معقول را ارائه کنیم که بر آیندهش میتونه بنیاد شخصیتش بسازه، خیلی مفید است و بسیار اساسی و ضروری هست.
در بعضی جایا دیده شده که مادران وقتی به طفل خود لالایی میخوانه، در او الفاظ را میگن که گویا طفل خود میترسانه، مثلا پشک نبیا و سگ برو، بچه من نخو، اینی گفا. چقدر بالای ذهن کودک تاثیر منفی داره؟
شناختی که ما از کودکان در قرنی پیشتر یا در دههای پیشتر داشتیم و این کلمات به اساس او شناخت به وجود آمده، امروز او شناخت زیر سوال رفته. یعنی ما اگر فکر میکنیم که اطفال ما یک موجوداتی هستند که با ترساندن اینا رو میتونیم آرام کنیم و به جهان تقدیمشان بکنیم، آدمهای بیشوری باشن، به این دلیل من فکر میکنم که ما ممکن 80% ضرر میکنیم تا اینکه فایده بکنیم. اگه کسایی هستند که فکر میکنن اطفالشان بسیار بیشتر فعال هستند، انرژی زیاد دارن و با ترساندن انرژی زیاد کم میکنه، فقط وظیفه خود انجام میده و او شرره که خودش فکر میکنه از او متضرر هست، او رو فقط دفع میکنه. اما تصویر سالم دادن برش بسیار کمک میکنه و بانی شخصیتیش هم میسازه تا اینکه ما او رو با تصویرهای غلط و هراساننده روبرو میکنیم. بنابراین ما باید تصویرهای سالم بدیم از جهان، تصویرهای مثبت از جهان بدیم، نه ترساننده. تصویرهای سالم و مثبت که دارای انرژی گرایش به طرف آینده باشه، امید ورزی درش ممکن شوه، قناعت و شناخت درش ممکن شوه، برقراری ارتباطات درش ممکن شوه، اعتماد به نفس درش ممکن شوه، جرأت درش ممکن شوه، این خصوصیت های روانی که در شخصیت های آینده ما بسیار نیاز داریم، اینها باید درش ممکن شوه. بنابراین تصویرهایی که ما ارائه می کنیم بعد از نقد باید تشخیص شوه و این تصویرها باید تقدیم شوه، نه تصویرهایی که ترساننده است و تضعیف کننده است.
در بعضی فامیلا بر طفلایی که یک کم کلانتر است، یک طفل خرد می باشه که تلویزیون دیده نمیتونه، یک طفل است که اگر کلانتر میشه تلویزیون میبینه، باز در خانواده فیلم کارتونی به اونا نشان داده میشه، اگر مطالب که مربوط طفل میشه، این بهتر است یا خواندن لالایی؟
هر کدام به جای خودش. خواندن لالایی در سنین اولیه زندگی و در موقعیت هایی که مادر لازم میبینه و همو قسم یاد گرفته و در ساختار تربیتی خانواده او قرار داره، او به جای خودش بسیار ارزنده و بسیار عالی است. ولی در یک سنین خاص ما به تجربه های دیگه که بر عمیق بنا جور شده باشه نیاز داریم. من پیشنهاد میکنم برای خواندن داستان برای اطفال، قصه گفتن برای اطفال، تقویه تخیل در اطفال، کارتون هم میشه در یک سنین خاص جزئی از این باشه، فیلم و سینما و سریال هم به یک سنین خاص جزئی میا باشه. در کل امو تجربه هایی که جهان با ما میشناسانه، ارتباطات دنیای انسان ها با ما میشناسانه، شخصیت ما را و دنیای آینده ما را شکل میده، اینها در کل به یک تدریج به یک برنامه‌ریزی خاص بر ما نیاز است و ضرورت است که ما باید دستنین خاص اون را داشته باشیم. ولی جایش رو غلط نکنیم، به جای لالایی نمیتونیم کارتون بمانیم و به جای کارتون نمیتونیم لالایی رو بمانیم، اما هر کدوم در جای خودش میتونه خیلی سازنده و بهتر باشه.
در اخیر اگه ایره بر ما بگین که تا چه زمانی باید با کودک لالایی خوانده شود؟
اولا که از نظر روانی به روحیه‌ای که تربیت شده است به این طفل مربوط میشه، یعنی در هر طفل فرق میکنه، ولی از نظر سنین چیزی که روانشناسا بسیار روش تمرکز میکنه بین ماهای اول زندگی تا به 2 سالگی و 4 سالگی، بعضی ها تا به 6 و 5 هم میرسانن، ولی من فکر میکنم ما بعد 2 سالگی و 3 سالگی به داستان و قصه و خیال و کارتون و تصویر و نقاشی و این چیزها به سیاحت و به تجربه محیط بسیار نیازمند هستیم. مسفرشم این است که بعد از اینکه 2 سال ما تجربه های دیگه هم برای اطفال ممکن کنیم.
بسیار تشکر، زنده باشید.
سلامت باشید.
ضیاءالحق شمس یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ارزش و نقش لالایی ها در زندگی کودکان حرف می زد. با باور روانشناسان کودکان را از ابتدا در فضای آرام پرورش دهید تا در بزرگسالی و آینده فرد آرام، مسلط و با اعتماد به نفس بالا باشد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. از میدان ورزش
the image is out, blazing the ball down the ground, over extra cover, در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت کامل باشید. من جاوید حسن‌زاده میزبان شما در این برنامه هستم. شما را دعوت میکنم که مطالب برنامه را تا آخر با ما دنبال کنید. شنونده های عزیز، شما در جریان هستید که از چند هفته به این طرف به سبب جلوگیری از ویروس کرونا فعالیت های ورزشی متوقف شده و فدراسیون های ورزشی هم در حالت قرنطین به سر میبرند. اما تیم تکواندو افغانستان میگوید برای کسب سهمیه مسابقات المپیک دو تن از ورزشکاران این تیم تمریناتشان را انجام میدهند. این تمرینات تحت نظر بشیر ترکی مربی تیم تکواندو افغانستان به پیش برده میشود. من در مورد چگونگی پیش برد این تمرینات با بشیر احمد ترکی مصاحبه کردم و نخست از وی در مورد فعالیت های ورزشی تکواندو در زمان قرنطین پرسیدم.
ما در قدم نخست فکران میخواییم که بخیری ویروس گم شده و مردم و گزندازی در امان خداوند باشه. ما طبق هدایت مقام محترم ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک فدراسیون ملی تکواندو افغانستان تمام فعالیت های فدراسیون تکواندو متوقف است. تنها ورزشکارایی که به مسابقات کسب سهمیه المپیک آمادگی میگیرند فقط همین دو نفر تحت نظر ما تمرین میکنند، چون یک وظیفه ملی از مسابقات کسب سهمیه المپیک تنها از تکواندو مانده. دیگه تمام رشته های ورزشی ما نتانستن متاسفانه که کسب سهمیه بکنن. ما مکلفیت داریم که بازیکنهای ما را به منور میکردن باید نگه بداریم، به خاطر از اینکه اگر بخیری ویروس گم شوه و اعلان شوه و تاریخ رقابت های کسب سهمیه، باز ما نمیتونیم در وقت کم بازیکنهای خود آماده داشته باشیم. دیگه ما فعالیت های فدراسیون تکواندو مسابقات که ما باید پیش روی داشتیم، تمام فعالیت های ما، تمرینات تیم های ملی و ناز، ذکور، نوجوانان، جوانان همگی متوقف است. تنها ورزشکارهایی که برای کسب سهمیه المپیک آمادگی میگیرند اینا با مو در نظر داشت شرایط افضل صحی ورزشی تمرینات خود را پیش میبرند. ما به اجازه کمیته ملی المپیک فقط دو نفر تمرین میکنند در هماهنگی با ریاست محترم کمیته ملی المپیک و ریاست محترم تربیت بدنی. حکم را کنا صادر کردن تجمعات ورزشی را گفتن مثال کلاب ها باید بسته باشه، مثال بیروبار نباشه، ازدحام در داخل کلاب ها باید نباشه، مسابقات ورزشی در جایی که تجمعات زیاد است. حتی سازمان صحی جهان شما بهتر براتون معلوم است که اعلان کردن که به خاطر تقویت روحی و روانی و جسمی مردم ضرورت است که روزانه باید ورزش کنند در خانه های خود یا در جایی که ازدحام زیاد نمی باشه. این مطابق بونمو هدایت که از طرف ریاست محترم کمیته ملی المپیک و ریاست محترم تربیت بدنی و فدراسیون تکواندو افغانستان در ما داده شده، چون از افغانستان تنها اینمی دو نفر ورزشکار تکواندو مانده که بخاطر کازستانی المپیک اینا اشتراک کنن و اگر خواست خدا باشه برای افغانستان ما سهمی المپیک بگیریم. مطابق به هدایت از اینا ما رفتار میکنیم و تمام ارزشهای ورزشی را مد نظر میگیریم و اکثریت تمرینات ما تمامش در بیرون از شهر کابل است، در دامنه های کوه ها می باشیم، شاید شما ویدیوهای شدیده باشیم و اکثریت تمرینات ما تمرینات فیزیکی و تمرینات طاقت فرسایی از برای ورزش کنیم.
خب این تمرینات چگونه انجام میشد؟ در هفته چند بار است؟
ما همه روزه از طرف صبحگاهی تمرین داریم و طبیعتاً خب اینا تحت نظر شخص خودم تمرین میکنن. اردو بازی کن و در یکی از کلاس های شخصی هستیم که تمام امو هدایت را که وزارت محترم صحت و عامه داده او را ما در نظر داشته امو ما تمرینات را به پیش میبریم.
خوبی دو ورزشکار کیها هستن؟ میشه ازشان نام بگیرن و با چی اساس اینا انتخاب شدن؟
ما یک سال قبل از امروز مسابقات بین قهرمان قهرمان ها اینا یک مسابقات برگزار کردیم که تمام قهرمان ها از تیم نوجوانان ما از مسابقات جام گل سرخ که قهرمان شده، مسابقات جام عمر صاحب احمدشاه مسعود، اینا بینشان مسابقه گرفتیم. از بین اینا ما 4 ورزشکار انتخاب کردیم و بر از اینا معیار تعیین شده از طرف کمیته فنی فدراسیون ملی تکواندو افغانستان که هر از ورزشکاری که از بین 4 نفر از مسابقات بیرونی و از مسابقات داخلی و تمریناتشان بهترین دستاور داشته باشه، اونا میتونن که به مسابقات کسبی المپیک در نظر داشتن نتیجه حاصله به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنند. که 4 ورزشکار مثلا فرداد منصوری، حکمت الله زعیم، محسن رضایی و حسین لطفی انتخاب شدند. 2 ورزشکار ما فعلا در مشهد هستند، از مهاجرین افغان مقیم کشور ایران هستند دیگه، و 2 نفر هم اینجا هستند. این 2 نفر که در دسترس ما قرار دارند، اینا تحت شرایط خاص صحی و ورزشی به تمریناتشان ادامه میتن. ما در گذاشتم بر شما بیتر معلوم است که ما مسابقات ملی خود را گرفتیم. تمام ورزشکارای ملی در مسابقات که به خاطر کسبنی المپیک بود اشتراک کردن و می 4 نفر به اساس لیاقت و توانایی فنیشان تانستن که سهمی کسبنی المپیک را به نمایندگی از افغانستان بگیرن.
2 ورزشکار دیگه که شما گفتین که خارج از کشور هستن در مشهد، اونا هم فعلا تمرین میبینن اونجا؟
بر شما بهتر معلوم است که شیوع مرض کرونا در کشور ایران گسترش بسیار زیاد داشته و در اونجا که حق بیرون شدن از خانه را ندارن، اون رقمی که در افغانستان است، اما قوانینی که اونا نافذ کردن که فایده هیچ کس حق ندارن که از خانهشان بیرون شدن و به تمریناتشان ادامه بدن، ما امرشان در تماس هستیم. اونا در داخل خانه تمرینات خود را پیش می‌برن ولی متأسفانه بیرون رفتن. اکثریت تمرینات ما به خاطر حفظ قدرت بدنی و طاقت فرسایی ورزشکارای ماست که اکثرا در بیرون از کابل در اولسوالیه قره‌باغ، فرزه، استالف و به طرف پغمان در اینجا تمرین خود را پیش می‌برن، تمرین می‌کنیم. زیادتر دوش‌های طولانی مدت است و حرکات فیزیکی را، و تمرینات فنیشان در برامو 2 نفر در یک کلاپای در استادیوم کارتی پروان که تمام امور ابن صحی ورزشی را مد نظر گرفته تمرینات خود را پیش می‌برن.
خب در رابطه با این بگویم که قرنطین و ویروس کرونا چه برنامه‌های شما را مختل ساخته و شما چه برنامه‌های امسال داشتین و تا فعلا برنامه‌ها متوقف است؟
بر شما بهتر معلوم است که تنها ورزش نه، تمام عرصه‌ها را یک ضربه بسیار کلان برش وارد ساخته ای ویروس کرونا. متاسفانه ما مسابقات آسیایی خود است، مسابقات آسیایی ما کنسل شد، مسابقات لبنان اوپن کنسل شد، مسابقات کسبستانی ما که در کشور چین بود بعد از اون در کشور اردن تصمیم به این شد که باید برگزار شود که اونجا ویروس بسیار زود گسترش یافت و اینا تصمیم گرفتن که کشورشان به قرنطین بره. ما بسیار آمادگی داشتیم، خصوصا که برای شما پیشتر گفتم که یک سال به نهایت زحمت کشیدیم. متاسفانه که تنها ما را نه، که تمام مردم جهان و تمام تیمای ورزشی را متاثر ساخته.
و در آخر پیامتان من حیث مربی تیم تکواندوی افغانستان برای ورزشکارایی که در قرنطین هستند چی از کونا در چنین حالت چگونه میتونن که با ورزش ادامه بتن و از کدام شیوه ها میتونن استفاده بکنن تا هم قرنطین باشن هم از ورزش باقی نمونن؟
دقیقا بله، چرا نه، ورزشکارایی که در تیم ملی هستن، ورزشکارای تیمای ملی هستن، همشون بازیکنای با تجربه هستن، هم دخترهایی را که در سالهای متمادی اینا حاصل کردن میتونن از تجارب خود استفاده کنن و در خانهایشان تمرین کنن. مهمترین بخشش انعطاف بدنشان است و قدرت بدنیشان است. بسیار خوب میتونن که در خانه خود از این تمرینات به خاطر قدرت عضله و نفسشان مثال ریستان وزی باید بکنن، وزن کار کنن و تمرینات تخنیکی فنی خود هم میتونن که در خانه خود ادامه بده، هیچ مشکلی نیست. تمام مردم افغانستان چی خرد چی بزرگ روزانه، کسایی که ورزشکار حرفه‌ای نیستن روزانه حداقل 40 دقیقه باید اینا ورزش کنن، که ورزش باعث از این میشه که فکرشان جسمشان قوی شوه و در مقابل این امراض انشاءالله که قدرت بیشتر جسمشان میداشته باشه.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید.
در این بخش برنامه توجه کنید به صحبت های فیض الله آریوبی، قهرمان رشته مجزنی، که در مورد زندگی شخصی و فعالیت های ورزشی اش برایتان میگوید.
فیض الله آریوبی از تیم یک تن از قهرمانان تیم ملی بوکسینگ، قهرمان وزن 81 کیلو. من بسیار علاقمند بوکس بودم. در سال 1394 تمرینات بوکس آغاز کردم. در کمیته ملی المپیک تحت نظر استانسا قاری زاده و استاد قدیر سلطانی که توانستم 16 مسابقه داخل افغانستان که هیچ باخت ندارم، 4 مسابقه هم خارج از کشور که 3 برد 1 باخت داره. مسابقات خارجیم در مسابقه اولم در کشور هندوستان برگزار کردید که توانستم مریپ کنیا خود اشکال بودم و آخرین مسابقه هم در کشور روسیه برگزار شد که توانستم مریپ روسیه را اشکال بودم و مدال طلا را به دست بیارم. من بسیار علاقمند رشته بوکسینگ بودم. وقت که مسابقه مایک تایسون و محمد علی کلی را از طریق تلویزیون می دیدم بسیار علاقمند و شوقی بوکس شدم. 5 سال میشه که عضو تیم ملی بوکسینگ افغانستان هستم. ورزشکاران مشکلات بسیار زیاد داره. در افغانستان ورزشکاران هیچ توجه صورت نمی گیره. فعلا من مجرد هستم. غیر از ورزش دیگه درس خود ادامه دادیم، درس خود می خوانم. مکتب خود خلاص کردیم. فعلا انگلیسی و عربی زبان را تعقیب می کنم. پیام ما به جوانایی است که بیان ورزش کنن، از کارهای منفی دست بگیره. نه تنها که بوکس باشه، هر ورزش که باشه تمرین کنه تا صحتمند باشه و برک سیرنگ افغانستان در جهان به اعتزاز بره.
شنونده های گرانقدر، این بود مطالبی که در برنامه این هفته از میدان ورزش برایتان تهیه کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
دستای سفید قلمم.